Шумо барномаи хабарии радиозодиро тамошо доред ва имрӯз 19 сентябр аст. Ман Шалогул Хоҷа то 15 дақиқа дигар ҳамроҳатон хоҳам буд. Нахуст мебинем ки кадом мавзӯъҳоро дорем. Бараси вази зиндониёни сиёсӣ дар нишасти Варшава ба баҳси оташини аъзои ҳукумати Тоҷикистон ва мухолифин сабаб шуд. جبرو جفا و مشت و لگت و بکای سازمان های بین المللی میگویند تا هنوز در بعضی از خانواده های توجیک زنان به حقوقند.
لپوتکا قطعی در این طور سر رو میزنم. هنوز جانم تنگی میکنم. میگم ای چکو کردم ایجا میخیدم با لپوتکا میزنم. همین.
و کرامت شریپوف از ولادیمیر پوتین کمک خواستم زمان این حامی حقوق مهاجران از مقام دارون توجیک گلمند است.
بینید میگه گردید کار یابید ما بودم حجتی این روزا نیست که با من بی حجت در تاجیکستان کار کرده میشه.
امروز در ورشو نشستی سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا ادامه دارد. شرکت‌داران درباره آزادی اعتقاد و مذهب در کشورهای عضو این سازمان تبادل نظر میکنند. اما همان گونه که تیر سفر شاهد بوده است، دیروز نشستی حاشیه‌ای مربوط به موضوع زندانیان سیاسی با بحث لفظی بین نمایندگان حکومت تاجیکستان و اعضای مخالفین پیچیده است.
این تالار ساکیت در یکی از گوشه‌های ورزشگاه اصلی شهر ورشو پایتخت لهستان جایگیر است. چند لحظه پیش این تالار ساکت نبود. دعوا اینجا سر این نامه ای است که به گفته عبدالله رهنما نماینده هیئت حکومتی از تاجیکستان محمد علی حید عضو زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی نوشته است.
میگویند که او در شرایط بد نگهداری می شود، دست و پایش را شکستند. من همچون انسان میگویم که همه این 100% نادرست است.
پسر محمد علی حیات بعد از نشان دادن این نامه به تالار آمد و گفت که به حرف عبدالله رهنما باور نمی کند.
حتی اگر پدر من نوشته باشد که من باور نمی کنم، چرا شما میگوید که نوشته است و شکنجه شدنش را رد میکند؟ پس برای چی مادری من گفت؟ پدری من خودش از مادرم خواست است که درباره آن چی که در زندان ها میگذرد گپ زند. چرا او باید دروغ گوید؟ چرا؟
مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند این ادعاها را تحقیق کردند و دلیلی راست بودنش را نیافتند. مقامات تاجیکستان همیشه وجود بدرفتاری و شکنجه در زندانها را رد کردند و هم میگویند در کشور زندانیان سیاسی وجود ندارند. نماینده دادستانی دیگر باره به این گفته تاکید کرد.
وابسته به اون که در موسسه اصلاحی گویا که استفاده شکنجه و سه استفاده میشه این معلومات اساس ندارند، یگان دلیل های با اعتماد از جانبی آن نفرانی که از طریق واسطه های اخباری ما پهن می نمایند موجود نمی باشد.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی گفت اگر مقامات می خواهند ثابت کنند که شکنجه نیست و همه چیز در زندان ها درست است، پس بگذارند افرادی بی‌طرف وضع را تحقیق کنند.
با سازمان های داخلی حامی حقوق با صلیب سرخ اجازت بدهید زندان ها را ببینند، ما ساکت می شویم.
اما در میان این بحث و کشمکش ها کودکان بی خبر رنج می کشند، از جمله سه فرزندی خرد گلبرگ سعید و همسری عمرشاه دولتوف، یکی از دیگر اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی.
یک عفو عمومی اعلام کنند و زندان ها آزاد کنند، چون که از نام هم طفلکانی که می خواهند در آزوی پدر هستند، مثلا فرزند های همه وقتی که به یکم جشن می روند از من سوال می کنند.
سوالی که هر دو طرف هم حکومت و هم مخالفان با آن پاسخهای کاملا گوناگون دارند.
<تص-> رو میوریم به موضوعهای دیگر. دیدبان حقوق بشر امروز با نشریه گزارشش گفت زوراوری در خانواده های توجیک هنوز هم مشکل داغ باقی میموند. تا امروز ده ها مرد برای لط و کوب و آزاری زن جزا گرفتند. ده ها نفر دیگر هم برای آنکه با رفتار خود و عذاب روانی سبب خودکشی دختران و زنان شدند پس پنجره رفتند. ولی باز هم هزارها زن دیگر به خاطر حفظ آیله بدرفتاری را در نسبت خود تحمل میکنند. سروینوز روح الله و شهلا عبدالله عذاب برخی آنها را شنیدند.
لپوتکا قطعی در طوری سر رو میزنم. امروز جانم تنگی میکنم. میگم ای چکو کردم. ایجا میخیدم با لپوتکا میزنم. همین سخت زدگی چقدر دهشت زدگیش همین یکمی فوریه 2006.
این زن میگوید در 17 سالگی به خاطر رها شدن از عذاب مادران در شوهر کرد، ولی بعد ازدواج هم بخت برایش نخندید. با بهانه بی‌فرزندی هر روز گرفتار خشونت و زورآوری شوهر میشد. از ترس گپ مردم به مقامات مراجعه نکرد.
ولی رو شد من همه گفت که صاحب نداری، نه که صاحب نداشتنم پناهی نیست.
اکثران مثل گلی زنان زمان اشتباه خود را درک کرده و حفظ آبروی خانواده را برای خود نادرکار می دانند که دیگر یا صحتی خود را از دست دادند یا با فرزندان خود به سرپناه ماندند. سازمان های حقوق بشر می گویند زنان در تاجیکستان معمولا از جانب شوهر و اعضای خانواده شان نوهای گوناگون شکنجه را می بینند. از جمله تجاوز، کرد زدن، بوغی کردن، لاتوکو با اشیای تیز و سنگ چون بیل و آهن خبر می دهند. آنها میگویند تعبیزگران آنها را از خوراک و پوشاک و دسترسی به آشخانه و حاجتخانه نیز محروم میکردند.
هر روزی ما هم خبر. هر روزی ما. روز.
رویا مصاحب دیگری محمدی 23 سال دارد. اما در این سین با دو فرزند از شوهر جدا شده حالا در منزل اجاره به سر میبرد. میگوید شوهرش کاری دائمی نداشت و پولی پیدا کردش را صرف شراب میکرد و در خانه علمهایش را از او میگرفت. این زنی جوان میگوید از ترس آن که بعدی طلاق گرفتن در خانه پدر برایش جای نیست، این زندگی پر ماجرا را طاقت کرد.
من زدنش ما خاطر چی طاقت میکردم که روزی وای با قتی ما ساز میشه اتا وچم خاطر که ما زندگی ما پیش برده استم ما همی قضا با طاقت کرده استم ما قریب معیب شده ما حتی سر ما خم کردن نمیتونستم که اوجه ای دستای زدن ساتریسین موزگ برای شده که بودم که
مشکل آزار و اذیت زنان توجیک در حال است که هنوز در سال 2013 توجیکستان قانون جلوگیری از خشونت در خانواده را قبول کرد و یک مرکز مخصوص را هم در نزد وزارت کارهای داخلی تاسیس داد. ظاهرا این اقدام که برای پیشگیری از زورآوری در خانواده ایجاد شده است تا حال نتیجه چشمگیری نداشته است. بر اساس آمارهای رسمی سالانه حدود 10,000 زن و دختر تاجیک از ضرب اللات و آزار و اذیت شوهر و خویش و تباری آنها به مقامات شکایت میکنند. این در حال است که صدها یا هزاران نفر دیگر به مثل گلی برای از دست ندادن زندگی و شوهر جای شکایت نمیبرند و در برابر همه گونه خشونت و زورآوری خاموشی را اختیار میکنند.
در ایران هم زنان از نقصی حقوق خود شکایت میکنند، اما به فرق از زنان توجیک دعوای بانوان اینجا از آن است که برایشان حق وارد شدن به ورزشگاه ها را نمیدهند. با آتش این بحث خودسوزی و مرگ یک دختر جوان مخلص فوتبال در ماه جاری روغن ریخت. حالا فدراسیون بین المللی فوتبال به ایران فشار میآورد که قانون 40 سال پیش قبول شده را در این زمینه بیکار کند. جزئیات در گزارش خرامان بقازاده.
تماشای بازی فوتبال در هر جای سیاره کم اندر کم مشکل ایجاد میکند. ولی مرگ یک دختری هواداری فوتبال در ایران موضوع تبعیض زنان در ورزش و حق محدود حضور آنها در ورزشگاه ها را برجسته کرد.
هیجانش هم غمش همه چیش دست جمعیه و این هیجانش بیشتره.
مردم خیلی دوست دارم، فوتبال خیلی دوست دارم. من خودم با این حال که خیلی از فوتبال شاید چیزی ندونم ولی خیلی هیجان دارم برای بازی ها.
ما رو تو استادیوم راه نمیدن ولی همینطوری خیلی خوب بودیم. اصلا مردم نه حرف نامناسبی میزدن نه کنار همدیگه بودیم، خیلی هم اوکی بازی رو نگاه کرد.
سحر خدایاری که به خاطر رنگ لباس تیمی دوست داشته فوتبالش با لقب دختری آبی معروف شد، در پی آثار جراحت های خودسوزی روز 9 سپتامبر در بیمارستان درگذشت. یک هفته پیش از این روز 2 سپتامبر دادگاه در حکم خود گفت که خدایاری خواست به طور غیر قانونی به ورزشگاه وارد شده در پهلوی مردان فوتبال تماشا کند و برای این قانون شکنیش به 6 ماه زندان محکوم می شود. سحر خدایاری بعد شنیدن حکم دادگاه خود را اول بنزین ریخت و بعد آتش زد. طبیبان گفتند 90 درصد بدن دختر سوخته بود. قبل از این رهبر فدراسیون بین المللی فوتبال جیانی اینفانتینو از مقامات ایران تقاضا کرده بود که به زنان محلی و خارجی امکانی با بلیت وارد شدن به بازی های فوتبال را فراهم آورد. در حالی که زنهای خارجی امکانی محدود اشتراک در بازی های فوتبال را دارند، زنهای ایرانی بعد انقلاب اسلامی سال 1979 حقی تماشای بازی های مردانه را در داخل ورزشگاه ندارند. ولی با وجود این که در کافه های محلی سر تا سر ایران زنان و مردان با شوق بازی های فوتبال را توسط تلویزیون تماشا میکنند، به نظر نمی رسد که مقامات در فکر سبکتر کردن قانون ها باشند. ولی با این وجود ظاهراً مقامات درک میکنند که باید شرایط کمی تغییر داده شود. بازی نوبتی تیم ملی فوتبال با کامبوج در چهارچوب رقابت های انتخاباتی جام جهانی 10 اکتبر برگزار می شود.
معتقد هستیم که زنان میتونن در ورزشگاه حضور داشته باشند و شما هم میپذیرید که عده‌ای هم در جامعه نگرانی داشتن از این حضور. بازی اخیرمون که با کامبوج هست زنان حضور خواهند داشت. این حضور پله‌ای افزایش پیدا خواهد کرد.
ماهی گذشته حدوداً 1000 زن اجازه یافتند که ماهی نویبر به ورزشگاه آزاده برای تماشای بازی فوتبال راه یابند، ولی چنین مواردها زیاد رخ نمی‌دهند. مقامات فیفا گفتند که جریان آمادگی به بازی ها را همراه با انجمن فوتبال ایران مورد سنجش قرار می‌دهند.
برمیگردیم به تاجیکستان. کرامت شریپوف و میشناخته مهاجران توجیک میگوید در اخراج غیرقانونی او از روسیه یکی ده مقامداران بلندپایه روسیه و تاجیکستان دخل دارند. او در یک نامه به پوتین در این باره تفصیلات داده است و خواهش کرده است که شهروندیش را برقرار بکنند. این بار دوم است که کرامت شریپوف به پرزیدنت روسیه مراجعت میکند. میرزا نبی خالق‌زاد در دوشنبه با کرامت شریپوف صحبت داشت و نخست پرسید که فرق مراجعت فعلی او از قبلیش در چیست؟
همه اینا دادن همون سپرافکوی که لازم بود پیشنهاد کردن بسوز همه اونا قلبکی بدن. مثلا جانشین وزیر یکم گراوی گنرال پالکونیک در روسیه در قسمی وزارت کارهای داخلی حتی پیشنهاد نمود به سفارت تاجیکستان در کدام اساس ما نمیدونم که داده شود به کرامت شریپوف سپرافکوی با بازگشت به وطن.
این نوبتی که حال شما مراجعه کردید به طور مشخص چی میخواهید از پرزیدنت روسیه؟
خواستن من در حالتی به جزا کشیدن شدن روسیه میگن پدنشین تخلیص نده اجاد کریواد و گلوانی دیل همه فکت هایی که ما پیشنیادم علاقه اساس دارد بعد به جزا کشیدن برگردوندنی پاسپورت روس به من برگردوندنی نفقه من لگاتویی که است از طریف همچون جنگاوری حربی برگردانید این مدت 2 سال شد اینا گرفته شدن.
بله خب حال تا حال حاضر به صورت عموم این مسئله شما در داخل تاجیکستان در کدام سطح قرار دارد؟
دیروز مکتوبی که به ما رسید از شورای نزدی شهروندی پرزیدنت تاجیکستان این آخران ستادی بود که ما با اونو دادیم اونا هم اینچون حساب دادن که کرامت شریپوف از سال 1980 شهروند جمهوری تاجیکستان باشد.
خودتون چی می حساب بدین؟
با دلیل و فکت هایی که موفق قانونگذاری تاجیکستان اولا کنستیتوسیون سال 94 بعد در اوکاز پرزیدنت 95 است تمام شهروندانی که برآمده رفتن سال 92-91 در مدت 5 سال اگر مراجعه به دولت تاجیکستان نکرده باشند از سال 92 تا سال 99 از شهروندی برآورده شدند.
صحبت رادیو آزادی با کرامت شریپوف در شکل کامل در سایت آزادی ویدیو در شبکه یوتیوب گذاشته می شود. شما را به تماشای آن دعوت میکنیم. مقامات مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان بعد مذاکرات رسمی دو کشور نیروهای قدرتی خود را از منطقه بحثی پس کشیدند. حالا در جماعت اوفچی قلچه نویه بوبوجان غفورو و دهه مقصد نویه لیلک قرغیزستان وضعیت آروم است. از حکومت شهر اسفاره اطلاع دادند که هیئت مذاکره کننده در اسفاره ملاقات دارند. در این دیدار نماینده های دو طرف تصمیم گرفتند که در نقطه های مرزی اقصای قرغیزستان و ورخ اسفاره دیدبانگاه های نظارتی ساخته نشوند. در نقشه مصالحه‌نامه شب 16 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان 3 مرزبان تاجیک و 1 افسر قرغیز هلاک شدند. این خبری آخری برنامه امروز بود. سپاس که تا آخری برنامه ما رو تماشا کردید. گزارشون و روی از این بیشتر رو در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب میتونید تماشا کنید. خبرهای روز در وبسایت رادیو آزادی گذاشته میشود. من فردا صبح بار وقت شما رو در نویدی بامدادی منتظرم. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن همچنین باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. خبرگزاری ریترز گزارش داد که پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 17 سپتامبر 5 جایگزین احتمالی را برای جای خالی مشاوره امنیت ملی نام بر کرد. 4 نفر آنها در یک وقت در شورای امنیت ملی کار کرده اند. ترامپ در صحبت با روزنامه‌نگاران در هواپیمای ایر فورس وان معاون مشاوره امنیت ملی ریکی وادل و همزمان کیت کلوگ را نام بر کرد که حالا همچون یاور امنیتی مایک پنسی نائب پرزیدنت کار میکند. روبرت او براین مذاکره کننده با گرافگان ها با جای جان بولتون پیشنهاد گردید که هفته گذشته همچون مشاور سیم ترامپ اوید به امنیت ملی از کار آزاد کرده شد. فرید فلیتس کارمند پیشینه CIA جایگزین دیگری است و همچون دبیر اجرایی شورای امنیت ملی کار میکرد. فلیتس ایران را تنقید میکند و درباره اسلام دیدگاه های سخت دارد. لیزا گوردون هاگرت جانشین وزیر امنیت اتمی وزارت انرژیتیکا هم در فهرست بود و در شورای امنیت ملی کار کرده است. مشاور امنیت ملی نیازی به تصدیق سنت آمریکا ندارد و درباره مسئله های مدافع امنیت و دیپلماتیا مصلحت ها میدهد و بلندترین وظیفه در کاخ سفید اوید به امنیت ملی میباشد. عربستان سعودی اعلان کرد که به ائتلاف بحری آمریکا در آبهای جنوب ایران می پیوندد. این خواهش عربستان پس از حمله به کارخانه های نفتیش به میان آمد که باعث کم صادر شدن نفت این کشور شد. بیانیه تازه حکومت عربستان پس از آن نشر می شود که روز شنبه 14 سپتامبر کارخانه های اساسی نفت این کشور به هجوم های سخت روبرو شدند. حمله به طور چشمگیر تولید نفت عربستان را کم کرد. مقام های آمریکایی تهران را گناهگار این حادثه نامیدند. پرزیدنت ایران حسن روحانی روز 18 سپتامبر در جلسه حکومتی در تهران گفت:
فشار اقتصادی داشتید، فشار روانی داشتید، حالا میخواید یک فشار دیگر هم وارد کنید، اتهامات جدید. تا حالا فشار اقتصادی حداکثری بود، حالا شده تهمت‌های حداکثری.
اما عربستان تا هنوز به طور معین نگفته است که هجوم را کی کرده است. با گفته رهبران عربستان، پژوهش اولین نشان داده است که سلاح‌های استفاده شده در حمله به کارخانه نفت بقیق و میدان نفت خریس ساخته ایران هستند. تهران این گناه را انکار کرده است. بعد نشر کتاب ادوارد سنودن، ایالات متحده آمریکا با ضد مؤلف و دادگاه شکایت کرد. مقامات آمریکایی میخواهند سنودن، کارمند پیشینی آژانسی امنیت ملی آمریکا، حق قلم نگیرد. در ورقه خبری وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا آمده است که آمریکا تلاش ندارد با این راه پیش نشر کتاب او را گیرد، بلکه میخواهد درآمد از نشر و فروختن کتاب به بودجه دولتی آمریکا درآید. وزارت گفته است شکایتش را با شرطنامه سنودن میان آژانسی امنیت ملی و ریاست مرکزی اکتشافی درباره افشا نکردن سر خدمتی اساسناک میکند. همچنین در شکایت آمده است که سنودن با ویران کردن عهده‌داری هایش کتاب را به هماهنگی با آژانسی امنیت ملی و ریاست مرکزی اکتشافی نشر کرده، سوال های وابسته به اکتشاف آمریکا را به سازش شرح داده است. روسیه و چین برنامه ها و تکنولوژی نظارت اطلاع و سانسور را به 110 کشور دنیا می برارند. در این باره در گزارش نوی تار جهانی نظارت اطلاع از سوی روسیه و چین ذکر شده است. این گزارش را بنیادی آمریکایی تکنولوژی های کشوده نشر کرد. نظارت کردن معلومات بسیارتر و سختتر در کشورهای پهن می شود که نظامهای خودکامه با روسیه و چین نزدیکی دارند. این گونه تکنولوژی در کشورهای دارنده برنامه یک کمربند یک راه و کشورهای سازمان اتحاد دولتهای مستقل پهن می شود. در گزارش از دوربین های نظارتی معاین کننده شخص، دستگاه های رقمی پژوهشی، پایگاه معلوماتی برای حکومت ها و تکنولوژی شهری بی خطر یاد شده است. ده ها ساکنان محله افتخاری ناحیه بلخچی ولایت اندیجان 16 سپتامبر در نزد بنای حکومت ناحیه جمع شده اعتراض خود را درباره پرداخت نشدن تاوان خانه های ویران شده بیان کردند. یکی از اشتراکداران همایش اعتراضی ملاحت اسحاق و روز 17 سپتامبر در صحبت به بخش ازبکی رادیو آزادی گفت مقامات محلی ماه مارس سال 2018 پس از پرداخت تاوان 18 خانه را در محله افتخار ویران کردند، ولی تا حال وعده خود را به جا نآورده اند. معاون رئیس ناحیه بلخچی گفت خانه های ویران شده در حالت بد بودند، بنابر این آنها را ویران کرده به جایشان بنای دو آشیانه زمانی ساختیم و ساکنان خانه های ویران شده را به آن کوچاندیم. با آنها قرضهای برتری دار داده شد، خبر داد همصحبتی ما. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
رادیو آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
نشست زیر عنوان زندان‌های تاجیکستان لانه فساد و دستگاه شکنجه و مرگ با حضور گروه از سازمان‌های حامی حقوق و اکثراً اعضا و طرفداران حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی روز 18 سپتامبر در ورشو و در حاشیه مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان صورت گرفت. دلیل برگزار کنندگان برای انتخاب چنین مرگی نه کم از 60 زندانی در یک سال اخیر در تاجیکستان بوده است. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری پراگ میشنوید. ماه نوامبر سال 2018 در نتیجه آشوب در زندان خوجند 25 نفر به هلاکت رسیدند. ماه می سال 2019 در نتیجه آشوب زندانیان شهری وحدت که به گفته مقامات افراطیان و داعشی ها بودند 29 زندانی و 3 ناظر کشته شدند. تابستان امسال 14 محبوس هنگام انتقال از ولایت سوخت به دوشنبه در راه به هلاکت رسیدند. مقامات گفتند که سبب مرگ آنها استعمال نان آلوده بوده است. عبدالستار بابایف رئیس کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی در تاجیکستان که در خارج از کشور فعالیت میکند در این نشست از بعضی زندانها:
من میدونم، عمیق میدونم که در ریاست کارهای داخلی شهر شنبه اگر کسی در آمده باشد از درش می داریم دو روح رف است، طرفی چپ طرفی راست. در همون جو یک اتاق هست که کارمندان شعبه کفتکو بازوز شده رو اسباب برقی شکنجه می دهند.
اما ادعا را مقامات رسمی تاجیکستان که در ورشو حضور دارند به اساس خوانده و رد کردند. شریف قربانزاده نماینده از دادستان کل تاجیکستان بیرون از این نشست به رادیو آزادی گفت:
وابسته با آنکه محمد علی حیدر در مسیر اصلاحی شکنجه شده است، باری اول از جانب همسر او جورابیکوا سوریسو از طریق واسطه اخباری عمومی مراجعه شد. اوید با مراجعه شهروند جورابیکوا کارمندان مقامات پرکراتوری گنجلی در آنجا ما شعبه مخصوص در ساختار داریم که اوید با نظارت اجرا در مسائل اصلاحی فعالیت میبرد. سنجش گرفته شده در ماه مارس همه حالات را معاین کرده شده است.
اما در داخل نشست غیر انتظار گروهی از هیئت تاجیکستان حضور یافتند، با آنها نیز نوبت دادند تا نظرشان را درباره وضع زندان یان از جمله محمد علی حیید بگویند. گلبهار سعیدوا که 3 سال باز در لهستان بوده است، در سخنرانی خود درباره وضع زندانیان گفت و هم از آن شکایت کرد که خویشاوندانش در تاجیکستان مورد تعقیب هستند. بعد از این بحث احساسی در تالار به وجود آمد و گروهی از نمایندگان سازمان‌های مخالف دولت عبدالله رهنما را به دروغگویی متهم کردند و مجری نشست مجبور شد حاضرین را به آرامی به خشتنداری دعوت کند. دولت تاجیکستان گفته است که در کشور یگان زندانی سیاسی وجود ندارد و اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی برای جنایت‌های مشخص محکوم به زندان شدند. حزب مذکور بعد ختم جنگ داخلی در سال 1997 ثبت نام شده و تا سال 2015 فعالیت میکرد. دادستانی گفت حزب مذکور در تحریزی آشوب نفرجام ماه سپتامبر سال 2015 با رهبری عبدالعلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع دست دارد. بعد این با حکم دادگاه عالی سازمان را افراطی و تروریستی نامیده فعالیتش را قطع کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
عمرعلی حکیموف مهاجر 27 ساله از ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان از ضربه نیروی برق در روسیه فوتیده است. حکیموف در یک کارخانه استحصال بتون در ناحیه استری ولایت مسکو کار میکرد و حادثه روز شنبه 14 سپتامبر رخ داده است. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. در نواری که کاربران رادیو آزادی روزی 19 سپتامبر فرستادن دیده می شود، جسد جوان در روی زمین خوابیده است و در کارخانه‌ای که ده ها تکنیکا و تجهیزات دارد کسی نیست. تلاش ما برای صحبت با مسئولان کارخانه استحصال بتون در ناحیه استری ولایت مسکو تا این دم به نتیجه بود. بعضی از مهاجران تاجیک که با شنیدن این خبر به جای حادثه رفتند میگویند پس از رخ دادن فاجعه همه کارمندان با شمول راهبران ماشین و تجهیزات را گذاشته فرار کردند. بنابر نواره که مهاجران فرستادند، کارخانه استحصال بتون باید کوچانیده میشد زیرا در نزدیکی ناقل برق قرار داشت. در نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان روز 19 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند هنگام کار ناگهان پشت جوان به ناقل های برق رسیده و در جای حادثه جان داده است. ابراهیم احمدی سخنگوی نماینده وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفت با برادر عمرعلی حکیموف تماس دارند و با او در تهیه سندها برای انتقال جسد یاری میرسانند. وی افزود
روز شنبه توک زده بود. ما برادرش خطی در رحم علاقه هستیم. عمرعلی حکیموف روز 92 تالش ای نوحیه جومی و همون این رای گردنی در ساختمان توک پشتش توک در میرسد. اما ناخل های برقی در میرسد. اموزه و این شهر ما اولی پیگیری داریم برای ما خطی برادرش در علاقه هستیم.
مهاجران کره تاجیک در روسیه میگویند کاردهان در این کشور به شرایط بی‌خطری کار آنها به اصطلاح از پشت پنجه می‌نگرند. ولنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران در شهر مسکو گفت در اکثر موارد بنابر عیب خود مهاجران در حالت پیش آمدن حادثه ناخوش آنها از جبران پولی محروم میمانند، چون مهاجر کار میکند ولی سند در دست ندارد. در حالت جراحت برداشتن او اثبات کردن نمیتواند که در جای کار مجروح شد. وی افزود
با زمی این مهاجران ما یک گناه دیگر هم دارند. آنها به این باورند که اگر کسی فوتید هر چه زودتر باید جسد را به وطن فرستاد. به جای آنکه جسد تشخیص شود، تفتیشات انجام گیرد و کاردهنده برای مرگ او و پیوندان و فرزندانش جبران پولی دهد.
چوپیک در ادامه از حادثه فوت یک جوان تاجیک در محل ساختمان بنای بلندآشیانه یادآور شد که بنابر خواست نزدیکانش عائله فوتیده جبران پولی نگرفت. وی افزود
مهاجری تاجیکی از بلند آشیانه افتاده جان داد و کاردهنده از او روی تافت. نزدیکانش سندهای در دست داشتند که اثبات میکرد جوان قانونی در این شرکت کار میکرد. ما با برادرش مصلحت کردیم که به مقامات شکایت میکنیم و عریضه را آماده کردیم. او نامد و بعدا فهمیدیم که این جوان همراه امکش با مفتش 100 هزار روبل داده اند که از روی این حادثه پرونده گشوده نشود و جسد را به آنها دهد. اینها به چنین رفتار عائله و فرزندان محروم را از جبران پولی محروم کردند.
با این حال ولنتینا چوپیک میگوید بنابر مشاهده های او حدود 90% مهاجران کره فعالیت خود را در ساختمان و کارخانه ها رسمی نمی کنند و کاردهندگان هم به دلیل و کاردهندگان هم به دلیل فرار از پرداخت انداز مایل نیستند مهاجران را رسما به کار بگیرند. در روسیه بیش از 1 میلیون شهروندی تاجیکستان کار و زندگی میکند. بسیاری از آنها مهاجران موسمی اند و اساسا در فصل بهار و تابستان به روسیه میروند. سال گذشته بیش از 900 تابوتی آنها را به وطن آوردند. سبب مرگ مهاجران کشتار، بیماری و صدمه و تصادف در ساختمان گفته میشود.
19 سپتامبر در یک حمله هوایی و ترکش ماشین بمب‌گذاری شده در ولایت ننگرهار و زابل افغانستان ده ها نفر کشته و مجروح شدند. منابع رسمی گفتند در حمله هوایی نیروهای افغان در ولایت ننگرهار کمش 30 کارگر جان باخته است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. سه مقام دولتی گفتند این حمله هوایی برای از بین بردن مخفیگاه جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی بود، اما تصادفاً دهقانان را هدف قرار داد. سهراب قادری عضو شورای ولایت ننگرهار گفت در حمله هواپیمای بدون سرنشین حداقل 40 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان حادثه را تصدیق کرد اما تفصیلات نداد. نیروهای بین المللی در افغانستان نیز در این باره اظهار نظر نکردند. مختار، یک ساکن شهر جلال آباد ولایت ننگرهار که در این حادثه مجروح شده است، گفت
دورا می پلیدم دمی اصنا سیده شد اول، بعد از او غالمغال اضافه شد تو جنگ شد دو جانبه بسید یک آدم که دو طرفه جنگ میکنم بسیار تاکتو مردم و غالمغالش بسیار زیاد شد گفلی پرتای خود ازش.
در همین حال مقامات افغانستان گفتند روز پنجشنبه یک ترکش ماشین بمب‌گذاری شده در ولایت زابل کمش 20 نفر را کشته 100 تن دیگر را مجروح کرده است. خبرنگار بخش افغانی رادیوی آزادی از جای حادثه گفت ترکش خودروی حامل مواد ترکنده در نزد بیمارستان شهری قلات رخ داده است. هدف حمله بنای ریاست امنیت ملی گفته می شود. به گفته خبرنگار رادیوی آزادی به شفاخانه مرکزی شهری قلات که در نزدیکی جای حادثه واقع است ضرر زیاد رسیده است و بیشتر قربانیان حادثه نیز بیماران و کارمندان شفاخانه هستند. زخمی ها را به بیمارخانه های دیگر بردند. گروه طالبان مسئولیت ترکش را به عهده گرفته ادعا کرد که در نتیجه حادثه نیروهای امنیتی افغانستان تلفات سنگین دیدند. این حمله ها در حال صورت گرفت که تا برگزاری انتخابات پرزیدنتی افغانستان بیش از یک هفته دیگر مانده است. طالبان گفته بودند که برای برگزاری این انتخابات خلل می رسانند. همچنین دو هفته پیش مذاکرات صلح آمریکا با طالبان قطع شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
کمبود آموزگاران، کهنه شدن برنامه‌های تعلیم و نبود هوسمندی برای آموزش در میان جوانان از مانع‌هایی هستند که به قول کارشناسان نمی‌گذارند پایه‌دیواری قوی فکری مکتب‌های تاجیکستان به وجود بیاید. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دولت 18 ساله امسال یکی از مکتب‌های تاجیکستان را ختم کرد و در حال به مهاجرت کاری به شهر مسکو رفت. به گفته دولت در تاجیکستان اگر دانشجو نباشی استادن خطرناک است، زیرا می‌توانند به خدمت سربازی ببرند. همه ساله میان هزاران شهروند تاجیکستان که کشور را به قصد مهاجرت مهنتی ترک می‌کنند، خیلی از آنها را ختم کردگان مکتب‌های میانه تشکیل می‌دهند. هوسمندی به رشد منبعه و دریافت تخصص نه در همه خوانندگان دیده می‌شود. کارشناسان می‌گویند سبب چنین طبقه بندی می تواند بسیار گوناگون باشد. عزیز نقیبزاد، روزنامه‌نگاری تاجیک، در این باره می گوید
شماری سینف های روسی و مکتب های روسی روز به روز زیاد می گردد. اگر فرض کردیم 10 سال پیش فرض کردیم اگر ما 20 مکتب روسی داشته باشیم، از این 200-300% زیاد شده است. سببش چی؟ سببش اینه که دیگر مردم به مکتب های تاجیکی باور ندارد.
در عین حال تشکل پایه‌دیوار تحصیل ابتدایی عامل رشد مکتب‌های میانه می‌باشد و نیازمند توجه لازم از سوی دولت و جامعه است. پدر و مادر جوانی که پسرشان در صنف روسی یکی از مکتب‌های دوشنبه تحصیل می‌کند، بدون ذکر نامشان گفتند در مکتب نارسایی آموزگاران یک فاجعه است، خصوصاً در صنف‌های بالایی، هم در بخش فن‌های گومانیتری و هم فن‌های طبیعی و دقیق. صرف نظر از این، آنها می‌گویند صنف‌های پایانی پر از طلبه‌اند و در آنها معمولاً 40-45 نفر میخوانند که برای آموزش آنها تأثیری بسیار بد میگذارد. در مورد معروفیت مکتب های روسی در جامعه تاجیک سالهاست که رسانه های تاجیکستان می نویسند. خوانندگان این مؤسسه ها در مصاحبه با روزنامه‌نگاران به برتری هایی که دانستن زبان روسی و انگلیسی در داخل و خارج کشور دارد تأکید میکنند. طبق آمار رسمی در تاجیکستان 26 مکتب روسی و 141 مکتب دو زبانه روسی و انگلیسی که در آن 177 هزار خواننده تحصیل میکنند موجود است. در همین حال تعداد خوانندگان مکتب های روسی 4.4% تعداد عمومی خوانندگان را در بر میگیرد. کارشناس یکی از سازمان‌های بین‌المللی که در مورد وضع مکتب‌های تاجیکستان تحقیقات می‌گذراند با شرط ذکر نشدن نامش گفت در مکتب‌های تاجیکستان سه مشکلی کلیدی که بر روند تعلیم تأثیر می‌گذارند وجود دارد. به گفته او اینها شماره کمی آموزگاران شایسته، نبود تجهیزات تکنیکی خصوصا تجهیزات مهم برای علم‌های طبیعی و تکنیکی و کهنه شدن برنامه تعلیم می‌باشد. معلمان نسل کلانسال تارفت کم می‌شوند و جوانان برای مشغول شدن به فعالیت آموزگاری هیچ حوصمندی ندارند، میگوید همصحبت ما. مشکل نارسایی معلمان در تاجیکستان بسیاری ها را به نبود انگیزه و حوصمندی های مولوی ربط میدهند، اما به گفته وزیر پیشین معارف تاجیکستان منیر عنایت و نارسایی آموزگاران خصوصا زبان های خارجی و فن های طبیعی و تکنیکی در تاجیکستان هنوز در زمان شوروی وجود داشت. به باور او مسئله حوصمندی به شایستگی آموزگار و پیش از همه به خواهش او وابسته است، نه به سطح معاش.
بسیار مردم به دانشگاه ها داخل می شود، اونهایی که به نقشه آینده خودشان یکون دقیقه فکر نمی کند که در مکتب کار می کند، برای آنکه می کند عموما این کسب حرمت نمی کند، احترام نمی کند.
در برابر مشکلات فراوان می شود از دستاوردهای محصلین پیش از همه خوانندگان لیسه گیمنازیه ها یادآور شد. موافق داده ها تنها در سال 2019 خوانندگان تاجیکستان در 17 المپیاد بین المللی در قزاقستان، بلاروس، تایلند، روسیه، مالزی، رومینیا و دیگر کشورها شرکت کردند و در مجموع 204 مدال به دست آوردند. طبق معلومات رسمی حالا در جمهوری 13,800 مکتب روزانه فعالیت میکنند که در آنها نزدیک 2 میلیون نفر تحصیل میکند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان در بازی دومش در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا منتخب نورسان کویت را با حساب بزرگ 9-0 شکست داد. دور 15 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی شام چهارشنبه 18 سپتامبر به پایان رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان در بازی دومش در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا منتخب نورسان کویت را با حساب بزرگ 9-0 شکست داد. این بازی گروهی ای شام چهارشنبه 18 سپتامبر در شهر زرقای اردن در ورزشگاه بین المللی شاهزاده محمد دایر گردید. کبیر سلیم شایف و عبدالفتاح خدایدادزاده دو گولی، محمد واری سیدالیف، سنت الله عزیزف، مهربان کریمف و خسرف تویرف یک گولی به ثمر رسانیدند. گولی اولین را در این دیدار بازیگری منتخب کویت احمد الکندری به دروازه دستش زد. اهل دین توردیف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازی خیلی بازی شوق‌آور بود و ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشان دهیم.
در بازی دیگری دور سوم در گروه ای که شب چهارشنبه دایر شد، دسته میزبان اردن منتخب شریلانکا را با حساب 7-0 شکست داد. یادآور می‌شوم دسته منتخب نورسان تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا در اردن بر منتخب نورسان شریلانکا با حساب بزرگ 8-0 پیروز شده بود. به این ترتیب بعد نتیجه گیری سه دوری مسابقات در جدول گروه ای دسته های منتخب نورسان تاجیکستان و اردن که 6 امتیازی گرفتند پیش صفند. منتخب نورسان تاجیکستان بازی سومش را روز جمعه 20 سپتامبر با منتخب نیپال برگزار میکند. در بازی دیگری گروه ای منتخب اردن با دسته کویت روبرو خواهد شد. باید گفت که از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی غالبان 11 گروه و 4 دسته بهترین جایهای دومی گروه ها به قسم نهایی قهرمانی آسیا که از 16 سپتامبر تا 3 اکتبر سال آینده در بحرین دایر می گردد راحت می گیرند. خبر دیگر، دور 15 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی شام چهارشنبه 18 سپتامبر به پایان رسید. در بازی مرکزی دوری 15 خوجند شهر خوجند در مهمانی کوکتاش رودکی را با حساب 3-2 مغلوب کرد. زمنان در این بازی کوکتوش تحت رهبری سرمربی نوی دسته حکمت الله شریپف که در این وظیفه رحمت الله فضایلف را عوض نمود به میدان آمد. در دوره گذشته استقلال دوشنبه بازی را در مهمانی با ختلانی باختر با حساب مساوی 2-2 انجام داد. سیسکا پامیر دوشنبه بعد سلسله پیروزی ها در مهمانی از استرفشن شهر استرفشن با حساب 0-1 مغلوب گشت. ریگر تدزی ترسونزاده در میدانی خود پنچری جلالدین بلخی را با حساب بزرگی 6-1 شکست داد. همین طریق بعد نتیجه گیری دوری 15 مسابقات در جدول استقلال با 39 امتیاز در جای اول است. خوجند با 23 امتیاز در جای دوم و ریگر تدز با 22 امتیاز در جای سوم قرار دارند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
با برنامه بازی های 19 تابستانه آسیایی که از 10 تا 25 سپتامبر سال 2022 در شهر هنگژوی چین برگزار می شود، سه نمودی ورزش کاراته، شوخ‌پیمایی ورزشی و بیسبال سافت‌بال اضافه کرده شد. به این ترتیب تعداد نمودهای ورزش به 40 عدد رسید. در بازی های آسیایی برای اولین بار ورزشکاران کشورهای اقیانوس نیز شرکت خواهند کرد. این تصمیم در یک جلسه کمیته هماهنگساز شورای المپیک آسیا گرفته شد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به سمبا که از 13 تا 15 سپتامبر در شهر دهلی هندوستان برگزار شد 11 مدال، 3 نشان طلا، 1 نقره و 7 برنجی به دست آوردند. در مسابقات قهرمانی آسیا ورزشکاران از 21 کشور شرکت داشتند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 12 ورزشکار شامل بود. میرزا جمیل رمضانوف در سبقه مردان میانی بزرگ سالان در وزن زیر 74 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت. در سبقه جوانان شیردل الماسوف در وزن زیر 74 کیلو و سعید ابراز اکراموف در وزن زیر 90 کیلو با عنوان قهرمان آسیا دست یافته مدال های طلا گرفتند. یگانه مدال نقره را فیروز مومینوف در وزن زیر 68 کیلو میان جوانان صاحب شد. در سبقه نورسان محمد جان زیایف، کامل جان حیدرعلی و صبحان میرزا مرادزاده در رقابت ها میان بزرگسالان طلبشاه منورف، همروز رجبوف و عادل جان سفرف، اینچنین در سبقه سمبای رزمی خدایار رجبزاده با گرفتن مدال های برنجی مشرف شدند. در این باره به رادیوی آزادی داوری درجه بین المللی محمود عبداللویف دبیر کلی فدراسیون سمبای تاجیکستان روز 16 سپتامبر خبر داد و افزود:
البته این دستاورد ها برای دسته تاجیکستان نتیجه خوب است و ما امیدهای کلان داریم. در عین حال ورزشکاران جوانان، آنها می توانند که آینده نیز باز خوبتر مشق کنند، خوبتر آماده گیرند و آنها می توانند که در چمپیونات های آینده جهان صاحب مدال طلا گردند.
به اطلاع محمود عبداللویف، مسابقه از همه مهم و بزرگ امساله برای پهلوانان تاجیک قهرمانی سمبای جهان است که از 8 تا 10 نوامبر در شهر سئول کره جنوبی برپا می گردد. جمشید ایسایف شطرنج بازی معروفی تاجیک در مسابقات دهمی قهرمانی شاهمات آسیا میان بزرگسالان که از 8 تا 18 سپتامبر در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد مدال طلا به دست آورد. در این مسابقات قطعوی که اید به شاهمات کلاسیکی رپید یا شاهمات فوری و بلیتس یا شاهمات برقوار صورت گرفت، 70 شطرنج باز از 16 کشور موافق سینشان در دو گروه از 50 ساله و از 65 ساله بالا رقابت نمودند. جمشید ایسایف تنها شطرنج بازی بود که در این مسابقات تاجیکستان را نمایندگی کرد. او در میانی شطرنج بازانی از 50 ساله بالا اوید با بلیتس یا شاهمات برقوار مقام اول را کسب نمود. جمشید در 9 بازی 8 امتیاز گرفت. او در 7 بازی بر 4 شطرنج بازی قزاقستان، اینچنین ایران، سوریه و قرغیزستان پیروز شده، 2 بازی را با نمایندگان قزاقستان و قرغیزستان با نتیجه مساوی انجام داد. در این نوی رقابت ها عزیز عمربیکف از قرغیزستان جای دوم و سیرکبای تیمربایف از قزاقستان جای سوم را صاحب شدند. الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جمشید ایسایف قهرمان فعلی شاهمات تاجیکستان است. وی افزود:
جمشید ایسایف 52 ساله است، استاد درجه بین المللی است. باید گفت که جمشید بار 7 چمپیون جمهوری تاجیکستان میگردد. این نشان داد بین شاهمات بازانی که عین حال فعال هستند و اشتراک میکنند بهترین نشان داد است.
در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر آلماتی با شطرنج بازانی که جایهای از 1 تا 6 را گرفتند جایزه های مالی با مبلغی از 100 تا 500 دلار ایالات متحده آمریکا تقدیم گردید. بهادر عثمانوف مشتزنی تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید با باکس میانی مردان که در شهر یکاترینبورگ روسیه جریان دارد در دور هشتک نهایی شکست خورد و از حق ادامه مبارزه برای مدال محروم گشت. بهادر در هشتک فینال در وزن زیر 63 کیلو شام سه‌شنبه 17 سپتامبر با قهرمانی جهان در سال 2017 سوفیان اومیها از فرانسه رقابت کرد و با حساب 1-4 مغلوب شد. از این پیش بهادر در قهرمانی جهان در یکاترینبورگ در دور اول بر الکساندر ژلیسنیک از اوکراین با حساب 5-0 غالب آمده، در دور دوم اردمیر توغرول را از ترکیه در راوند سوم با نکاوت تکنیکی شکست داده بود. تاجیکستان را در قهرمانی بوکس جهان در یکاترینبورگ 4 ورزشکار نمایندگی کرد. شباس نیمتولایف که در دور اول در وزن زیر 81 کیلو بر لیریدان 9 از شویتسیا پیروز شد، در دور بعدی از عبدالرحمن صلاح از مصر مغلوب گشت. دو مشزن دیگری تاجیک میرزا محمد بختیار در وزن زیر 75 کیلو و بختاور سگیزف در وزن زیر 57 کیلو در دور اول از رقیبانشان شکست خوردند. به این ترتیب همه 4 ورزشکاری تاجیک از یکاترینبورگ به مدال قهرمانی بوکس جهان برمیگردند. در مسابقات 20 قهرمانی بوکس جهان میانی مردان 365 ورزشکار از 78 کشور از روی 8 درجه وزنها رقابت میکنند. قهرمان های جدید جهان در قوازبایی نهایی شام شنبه 21 سپتامبر معلوم خواهند شد. دسته منتخب دختران زیر 15 ساله تاجیکستان در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی برنده مدال های برنجی گردید. در این مسابقات که از 13 تا 16 سپتامبر در شهر تاشکند برگزار شد، دسته های منتخب دختران زیر 15 ساله قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت داشتند. فوتبال باز دختران تاجیک از 3 بازی در 1 تاش بر دسته میزبان ازبکستان با حساب 2-0 پیروز شده، در 2 بازی از تیم ایران با حساب 0-4 و منتخب قرغیزستان با حساب 1-6 شکست خوردند. منتخب ایران که در هر 3 بازیش پیروز شد غالب مسابقات گردید. به دسته غالب جام و مدال های طلا سپرده شد. مدال های نقره با 6 امتیاز نصیب منتخب قرغیزستان گردید. زیبا گسیموا سرمربی دسته منتخب دختران زیر 15 ساله تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار خوشحالی کرد که سالهای اخیر فوتبال در تاجیکستان میان دختران معمول می شود.
Больше, естественно, девочек начинают заниматься.
Дастаҳои боновон зиёд шуда истодааст. Агар падару модарон ҳамроҳ бо мураббиён кӯмак ва кӯдаконро ҳавасманд кунанд, хуб мешуд. Футбол ба рушди духтарон ҳеҷ зараре надорад.
Футбол ничего плохого не принесёт в развитии девочки.
Ҷаҳони варзиш. Барасии муҳимтарин рӯйдодҳои ҷаҳон ва Тоҷикистон. شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دور 15 همی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی شامی چهارشنبه 18 سپتامبر به پایان رسید. در بازی مرکزی دور 15 هم خوجند شهر خوجند در مهمانی کوکتاش رودکی را با حساب 3-2 مغلوب کرد. ضمناً در این بازی کوکتاش تحت رهبری سرمربی نوی دسته حکمت الله شریپوف که در این وظیفه رحمت الله فوزایلف را عوض نمود به میدان آمد. در دور گذشته استقلال دوشنبه بازی را در مهمانی با ختلانی باختر با حساب مساوی 2-2 انجام داد. سیسکا پامیر دوشنبه بعد سلسله پیروزی ها در مهمانی از استرفشن شهر استرفشن با حساب 0-1 مغلوب گشت. ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود پنچر جلال الدین بلخی را با حساب بزرگ 6-1 شکست داد. همین طریق بعد نتیجه گیری دور 15 مسابقات در جدول استقلال با 39 امتیاز در جای اول است. خوجند با 23 امتیاز در جای دوم و ریگر تدز با 22 امتیاز در جای سوم قرار دارند. افزایش توجه به دوچرخرانی در شهر دوشنبه نقطه های اجاره دوچرخه را زیاد کرده است. دوستداران این نوع نقلیات همکنون امکان دارند در هر لحظه برای خود موافق در چند گوشه شهر دوچرخه به اجاره گرفته سیر و گشت کنند و یا یگان کاری مهم خود را انجام دهند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم زرنگیز نوروز شاه.
مسئولین شرکت هایی که برای دوستداران دوچرخه نوی نقلیات را اجاره می دهند می گویند طلبات به ویلاسیپید در پایتخت زیاد است و بعضن خواهشمندان برای اجاره دوچرخه نوبت هم می پایند. نقطه های نوی اجاره دوچرخه از طرف مرکزی تعلیمی و فراغتی پارکینگ و با مبلغ گذاری یک بانک کشور تشکیل شده اند. مسئولین مرکز هدف آن را ترغیب این نوی نقلیات و طرز حیات سالم می گویند. یک ساعت اجاره دوچرخه در این نقطه ها 10 سومانی بوده است. موین ددبایف یک مسئول شرکت اجاره دوچرخه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
طلباتش هست. بسیار آدم ها بگانی برای پراگلوکه یا که مثال گشتن نمیفاره میگیرن های میکنن یک مثال کم تر ورزش بورین چون رزیت میکنن با میبیرن در جوش میمونن.
با پیدا شدن نقطه های نوی اجاره دوچرخه در دوشنبه مخصوصا بعد از ساعت های کاری شماری دوچرخه سواران در کوچه های مرکزی شهر بیشتر به نظر میرسد. نقطه های اجاره دوچرخه هم در حال زیاد میشود که دوستداران این نوی ورزش همونا از مشکلی راه و نبود شرایط موافق برای دوچرخه رانی در شهر ناراحتی میکنند. رمان علی 72 ساله تلاش میکند بیشتر وقت دوچرخه سواری کند. میگوید هم نقلیات کم مصرف است و هم بسیار تیش فایده دارد. اما اقرار میکند که اکثرا از حرکت در راه ها با دوچرخه میترسد.
راه ها بسیار راننده ها ره نمیتیم گاه وقت آماده پیشتون میستد اگر جبار نزدیک باشه در این جبار دو میپریدره.
اکثری آنهایی هم که میخواهند در شهر دوچرخه رانی کنند مثل رحمان علی از نبود راههای موافق شکایت میکنند. یگانه پیروهای مخصوصی دوچرخه رانی که در کوچه شیرینشاه شاه تیمور واقع است کمی بیش از 2 کیلومتر مسافه دارد. این راه که در آن علامت حرکت با دوچرخه گذاشته شده است با یک خط سفید از راه پیادهگرد جدا شده است. اما متخصصان میگویند این راه هم به طلبات جوابگو نیست و حرکت در آن برای دوچرخه رانها مشکل و برای پیاده روها خطرناک است. موسی غنیف وقتهای خالی بیشتر با دوچرخه سواری مشغول است. میگوید امکان میبود تا درس هم با دوچرخه میرفت اما حالا این ناممکن است.
آدم که بسیار همون باید آستا آستا حکمی یکان آدم که
نظر
آقای مشیگرد هم نشه که میبروید خطرناک هستند؟
آقای مشیگرد هم اگر که بروید مشینو هم بسران خطرناک هستند.
محمد سعید چراپوف مربی ورزش دوچرخرانی و یکی از نفران است که برای جدا کردن راه دوچرخرانی در جاده های پایتخت تلاش کرده است. او از تاریخ دوچرخرانی در تاجیکستان خوب آگاه است و میگوید مشکل راه و نبود میدان های ورزشی خاص یک مشکل داغ ورزشکاران کسبی نوع دوچرخه سواری هم هست و گفته او حالا در کشور همگی یک میدان ورزشی خاص دوچرخرانی است که آن هم در ولایت سغد بوده است.
شرایط زیاد به ولسفدرانی جاگون نیست. ما مثل دوچرخه ورزشی داریم ولی راههایی که مخصوص برای دوچرخه‌رانی است جاگون نیستن.
حالا ویلاسی پدرونی در تاجیکستان بیشتر خوشیان هایست که در فکری بهبود سلامتی خود هستند و اونها هم اکثران تنها بعد از کار یا وقت خالی دوچرخه‌رانی میکنند. اما سالهای اخیر مشاهده می شود مقامات تاجیک با راه اندازی چورابینی و مسابقه های عموی ویلاسی پدرونی می خواهند توجه ساکنان و کارمندان اداره و مؤسسه ها را به دوچرخه‌رانی جلب کنند. سال پیش روز 5 می در کشور معرکه یک روز ویلاسی پدرونی اعلان شد. اما به گفته متخصصان تنها با راه اندازی معرکه های دوچرخه‌رانی نمی شود. دوچرخه را چون یک نقلیات معرفی و این نوع ورزش را روش داد. به گفته متخصصان نبود راه امکانیت مانع مورد استفاده عموی قرار گرفتن ویلاسی پد و روشتی این نوع ورزش می شود.
مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
یاد تو بگیرم اما صد نمیرم.